زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی زرمان. لطفاً با مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در ادامه بحث های صحی طبی در حوزه روزداری و شرایط بیماری ها و حالات مختلف انسان ها که قرار هست تا جایی که امکان پذیر باشد در ماه مبارک رمضان در احاز صحبت بکنیم، امروز هم در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها متخصص نسایی ولادی یا امراض زنان و زایمان هستیم تا در مورد شرایط زنها و خانم های حامله یا باردار و همینطور خانم های شیرده که به اولادای خودشان شیر میتند در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خب هیچ شکی نیست که سوالات مختلفی از سوی زنان و خانم ها به خصوص خانم های حامله و مادرانی که طفلای شیرخوار دارن یا مادرانی که دوا مصرف میکنن مطرح میشه در رابطه با بیماری ها و مریضی هایشان و همینطور روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، که البته خب ما تا جایی که ممکن باشه در این رابطه امروز با خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسای ولادی و فلوشیپ نازایی انشاءالله صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که در این روزهای ماه مبارک رمضان این بحث‌ها و گفتگوها مورد توجه و استفاده همه به خصوص زنها و خانم‌های حامله و شیرده قرار بگیره. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی زهربان. خب خانم دکتر، وقتی از مشکلات و مریضی های خانم ها صحبت میکنیم، او هم در ماه مبارک رمضان یک طیف و انواع و اقسام مختلف از سوالات مطرح میشه برای دختران نوجوان که تازه روزه بر اونا واجب شده، زنهای حامله و باردار و همینطور برای زنان شیرده که به اولادای خودشان شیر میتن. در ابتدای بحث خوبه که راجع به دخترهای نوجوان صحبت بکنیم که اینا میخواین روزه بگیرن و خب شما یک توضیح بدین که آیا روزه گرفتن مشکلی را برای این دخترها ایجاد میکنه یا خیر، و شرایط این دخترهای نوجوان در ماه مبارک رمضان و روزه چگونه است؟
معمولا تو سنین نوجوانی یا قبل از 18 سالگی روزه‌داری هیچ مشکلی رو برای دختر خانم ها ایجاد نمی کنه.
بله.
مگر اینکه حالا به خاطر اون حالت ناشتایی طولانی که دارن ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ولی هیچ اثری روی سیستم باروریشون و یا روی سیکل هاشون نداره و بنابراین کاملا ایمنه. یعنی اگر فرد از جهات دیگه سالم باشه مشکلی برای سیستم باروری ایجاد نمیشه و میتونن روزه‌داری رو داشته باشن.
خانم دکتر، در همین دوره نوجوانی که سیکل یا نوبت‌های قاعدگی و رگل شدن یا مریضی ماهانه منظم نشده، ممکنه که تخمک‌گذاری‌ها کامل نباشه و یک بی‌نظمی‌هایی در مریضی ماهانه و قاعدگی باشه. بعضیا اقدام به مصرف قرص ترکیبی هورمونی یا همو تبلت‌های جلوگیری و پیشگیری از حاملگی و بارداری می‌کنن. آیا مصرف این قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی و هورمونی که گاهی وقتا بدون اجازه دکتر معالج و پزشک و به صورت خودسرانه تهیه و مصرف میشه، آیا میتونه که مشکل دار باشه و مشکلات ایجاد بکنه؟ در کل آیا کار درستی هست یا خیر؟
تو سنین قبل از 18 سالگی اصلا مصرف داروهای هورمونی توصیه نمیشه، حالا به هر علت، چه برای تغییر سیکل هاشون یا حتی برای منظم کردن سیکل ها به هیچ عنوان استفاده نمیشه، به خاطر اینکه سیستم بافت به اصطلاح سینه که هنوز توی دختر خانم ها به صورت کامل تشکیل نشده تحت تاثیر این هورمون ها قرار میگیره و ممکنه تغییراتی درش به وجود بیاد که همیشه مطلوب نیست.
بله.
بنابراین زیر 18 سال به هیچ عنوان مصرف این داروها رو ما توصیه نمی کنیم. عرض کردم که روزه‌داری اگر خودشون فرد سالمی باشن تو این سن هیچ موردی نداره، ولی مصرف داروی هورمونی براشون ممنوعه.
خب ممنون خانم دکتر. پس متوجه شدیم که مصرف قرص ها و تبلت های ضد حاملگی یا حتی آمپول ها و پیچکاری های هورمونی برای جلوگیری از حاملگی و بارداری در سن زیر 18 سالگی در هر شرایطی ممنوع هست، یعنی چه روزه باشه یا غیر روزه، کلن این دواهای هورمونی در سن زیر 18 سال ممنوع هست و نباید استفاده شود. خب وارد مرحله بعدی زندگی خانم ها شویم. خانم دکتر، دوران بعد از ازدواج و حاملگی و باردار شدن، وضعیت روزه گرفتن برای خانم ها و زنهای حامله در مراحل مختلف حاملگی چگونه هست از نظر زمانی، یعنی در اول و وسط و آخر حاملگی؟ میخوایم که در ارتباط توضیحاتی بفرمایید.
معمولا توی حاملگی اگر به 3 تا 3 ماهه تقسیمش کنیم، 3 ماهه اول که تا انتهای 13 هفته، 3 ماهه دوم انتهای 28 هفته و بعد 28 هفته تا 40 هفته که میشه 3 ماهه سوم. تو 3 ماهه اول به شرطی که مادر بتونه حالت کم آبی براش پیش نیاد، یعنی اگر خانمی هست که روزها ساعت طولانی ناشتا نیست، بتونه موقع افطار و سحر مایعات کافی استفاده بکنه یا غذای کافی استفاده بکنه و در طی روز دچار اصطلاحاً حالت کتوز نشه.
بله.
معمولا روزه‌داری براشون مشکل نداره، ولی اگه خانم هایی هستن که تهوع استفراغ‌های شدید دارن، حتی بدون روزه‌داری هم حالت ضعف و کتوز رو پیدا میکنن، معمولا توی اینا روزه‌داری توصیه نمیشه.
بله.
اما تو 3 ماهه دوم باز به علت اینکه دیگه این 3 ماهه تموم شده و تهوع استفراغ کمتر هست، اگر مادر میتونه که کالری دریافتی مناسب طی روز داشته باشه و دچار کاهش وزن نشه به خاطر روزه‌داری، باز میتونه روزه‌داری رو داشته باشه و منعی براشون نداره.
بله.
معمولا اگر مادر بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و این حالت رو رعایت بکنه، منعی برای روزه‌داری نداره. اما تو 3 ماهه سوم اگر خانمی هست که دیابت بارداری داره، اگر خانمیه که انسولین به خاطر دیابتش استفاده میکنه، یا اگر خانمیه که اضافه وزن معمول رو از ابتدای حاملگی تا الان نداشته، یا خانمی هست که بچه کم وزنی داره و لازم هست که کالری بیشتری استفاده بکنن یا وعده‌های بیشتری در روز غذا استفاده بکنن، یا خانمهایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها معمولا جز اون گروه هایی هستن که حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن و معمولا روزه‌داری برای اینا محدودیت داره، مگر در شرایط خاص، یعنی به شرطی که همه چی کنترل باشه اون وقت میتونن روزه‌داری داشته باشن.
بله.
اگر نه، اگر کسی دیابت هست، اون وقت این روزه‌داری رو نمیتونه داشته باشه. حالا مصرف انسولینش، مصرف وعده‌های مکرر غذاییشون مانع از این میشه که بخوان روزه‌داری داشته باشه.
خب شما عزیزان شنوند گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه زربان خانم دکتر فاطمه داوری متخصص زنان زایمان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبایی انداخته است، و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهای درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تامین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشن. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستن و قند خون رو دیرتر بالا میبرن و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه. حبوبات هست. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیشجوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حبوباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید بچه‌ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبکتر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستند به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید، این بستگی به مناطق داره، هر منطقه حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان زایمان، با نکات عمده‌ای در زمینه روزه گرفتن خانم ها از جمله دختران نوجوانی که تازه میخواین روزه بگیرن خب صحبت شد، راجع به خانم هایی که میخواین قرص یا تابلت های هورمونی یا ضد حاملگی مصرف بکنن، برای تنظیم مریضی ماهیانشون هم مفصلا صحبت شد که امیدوارم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب بحث را دنبال میکنیم و گفتگوی ما را ادامه میدیم با خانم دکتر داوری. خب خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. یک از مشکلات و سوالات در رابطه با خانم ها و مسئله روزه گرفتن، مشکلاتی مثل فیبروم یا فیبروما یا به تعبیر عامیانه بچه خوره در رحم هست که اینا مجبورن برای این مسئله دوا مصرف بکنن. اینا شرایطشان چطور هست برای روزه گرفتن؟
معمولا برای این اختلالاتی مثلا فیبروم یا توده های تخمدانی، داروهایی که تجویز میشه داروهای ترکیبی هورمونی هست. داروهای ترکیبی هورمونی هم خودشون فی نفسه جز گروهی از داروها هستن که تمایل به انعقاد پذیری و ایجاد لخته رو تو بدن افزایش میدن. در ایام روزداری هم با توجه به این که خانوم ها ناشتایی طولانی دارن و اصطلاحاً دزیدراته میشن و آب بدن کم میشه و ساعت طولانی ناشتا هستند و به خاطر ضعفی که معمولا برای روزه‌داری دارن تحرکشون کم هست، همه این عوامل دست به دست هم میده و فرد رو مستعد میکنه برای تشکیل لخته.
بله.
و اون وقت ممکنه که این لخته حرکت بکنه توی عروق و به طرف مغز بره و باعث بشه که حالا حوادث عروقی مغز یا اصطلاحاً سکته های مغزی تو خانم هایی که قرص های پیشگیری رو استفاده میکنن افزایش بده کنه. بنابراین اگر خانمی هستن که حتما باید اون دارو رو استفاده بکنن و روزه‌داری داشته باشن، باید بدونن که کاملا باید هیدراته باشن، یعنی مصرف مایعاتشون باید زیاد باشه، فعالیتشون باید زیاد باشه و حتما با پزشکشون مشورت بکنن. خیلی از اوقات چون پزشک تشخیص میده که مریض نمیتونه این شرایط رو رعایت بکنه، اون وقت میگن روزه‌داری براشون معنی داره.
بله.
ولی اگر که از به اصطلاح خودشون برای خودشون تجویز کرده باشن و بدون تجویز پزشک باشه، باید حتما این رو بدونن که این کار براشون خطر داره و ممکنه که لخته توی عروقشون تشکیل بشه و باعث افزایش میزان حوادث عروقی مغز یا سکته های مغزی بشه.
خانم دکتر، یکی از سوالات ایز که خانم هایی که مشکل سینه و پستان دارن و در سینهشان مثلا قبلا یا فعلا توده یا دانه ای دارن که باعث شده دوا مصرف بکنن، اینا با توجه به ضرورت معالجه و درمانشان در ماه رمضان چیکار باید بکنن؟
معمولا داروهایی که برای سینه استفاده میشه داروهای هورمونی نیستن و معمولا از ترکیباتی استفاده میشه که یک بار در روز مریض میتونه اونا رو استفاده بکنه و این ترکیبات خیلی خاصیت ایجاد لخته و یا انعقاد رو ندارن.
بله.
بنابراین مریض میتونه یا در وعده افطار یا سحر داروش رو استفاده بکنه و خطری تهدیدشون نمیکنه.
خانم دکتر، با توجه به نکات مهم و توصیه‌های خاصی که برای دوره‌های مختلف حاملگی و بارداری گفتین برای سه ماهه اول و دوم و سوم، نکته بعدی ایست که با توجه به شرایط خاص خانم‌ها در این دوره‌ها و وضعیتی که پیش میاد، مسئله مراقبت و معاینات خانم‌های حامله آیا در ماه رمضان با بقیه ماه فرق می‌کنه؟ یعنی دفعات مراجعه و معاینه‌شان و ویزیتشان و مراقبت‌هایشان در این ماه باید فرق بکنه یا نه که شرایط عادی را داره؟
معمولا ما توصیه‌هایی برای ویزیت مادر رو تغییر نمیدیم، به شرط اینکه وزگیری مادر خوب باشه. منتها تو تحقیقاتی هم که در زمان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که جیره‌بندی غذا تو خیلی از کشورها بود، انجام شد، مشخص شد که وقتی مادرای حامله کالری دریافتیشون محدود میشه، به صورت متوسط بچه هاشون 300 گرم سبکتر میشن، یعنی بچه ها کم وزن‌تر میشن نسبت به مادرایی که کالری کافی دارن.
بله.
بنابراین اگر خانم بارداری هستن که با رعایت جمعی شرایط دارن روزه میگیرن، حتما بایستی وزنش خودشون رو مراقبت بکنن، یعنی اون اضافه وزن طبیعی رو باید داشته باشن و اگر مادر توی دو تا ویزیت پیاپیش معلوم بشه که وزگیری نداره، این یعنی اینکه روزه داری خیلی برایشون مناسب نیست و ایشون توی فاصله حالا افطار تا سحر کالری دریافتی مناسبی رو دریافت نمی کنن و لازم هست که این کالری رو در طی روز دریافت بکنن.
بله.
ولی اگر خانمی هستن که اضافه وزن طبیعی رو دارن پیدا میکنن علی رغم روزه‌داری، اون وقت میتونن روزه‌داریشون رو ادامه بدن. منتها در شرایط فعلی که حالا فاصله افطار تا سحر کوتاه هست، اگر خانمی هستن که میتونن توی این فاصله کالری دریافتیشون رو به صورت مناسب دریافت بکنن، میتونن روزه‌داری داشته باشن. اگر نه، روزه‌داری باعث کم وزن شدن جنین میشه.
بله.
معمولا ما به خانم‌های بارداری که تمایل به روزه‌گیری دارن توصیه میکنیم که خودشون رو وزن کنن، هفته یه بار تو خونه وزن کنن و اگر وزنگیری کافی داشته باشن میتونن روزه‌داریشون رو ادامه بدن. ولی اگر وزنشون بالا نره یا بدتر از اون کاهش وزن داشته باشن، اون وقت این زمانی هست که باید به صورت جدی در مورد روزه‌داریشون مشاوره انجام بشه.
خب، در دقایق پایانی برنامه امروز زهربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زهربان در خدمتشان بودیم و صحبت‌های خوبشان را شنیدیم در ارتباط با بحث روزه‌داری برای افراد خاص، دخترهای نوجوان، خانم‌های باردار و خانم هایی که به هر حال به اولادشان شیر میتن، که اینا بحث های خیلی مفصلی است و سوال های بسیار فراوانی در این حوزه مطرح میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، و صحبت ها و توصیه های بسیار خوبی داشتن خانم دکتر در برنامه امروز زربان. انشالله در برنامه آینده هم در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد و خدا نگهدار.